شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور همه شما همراهان گرانقدر برنامه نجف آباد. سلام عزیزان، مطلع هستید که ما شنبه ها از طریق این برنامه با شما هستیم و سفری میکنیم به شهر نجف آباد و با موضوعاتی که از قبل مشخص شده با شما هستیم. لطفاً امروز هم از طریق این برنامه ما رو همراهی بکنید. عزیزان شنونده، همراهان خوب، نجف آبادی های با صفا، در اولین بخش برنامه امروزمون همونطور که هفته گذشته هم به شما قول دادیم در مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری نجف آباد هستیم. خاطرتون هست هفته گذشته آقای مهندس فاضل معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد از رخدادی که در شهر اتفاق افتاده ما رو مطلع کردن و ما با خبر شدیم که 5 چهارراه مهم شهر برخوردار شده از سیستم هوشمند و قرار هست که انشالله به 10 چهارراه هم افزایش پیدا بکنه. ولی این 4 راه ها از چه طریقی و با چه سیستمی دارن کنترل میشن و مطلع شدیم که جایی نیست غیر از مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری نجف آباد. آقای مهندس فاضل بسیار متشکریم، حضورتون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران و همشهریان عزیزم مردم نجف آباد. عرضم به خدمت شما که ما گزارش کلی و هفته پیش خدمت همشهریان عزیزم و جناب عالی عرض کردم و هم اکنون مرکز کنترل ترافیک هستیم و آقای مهندس کاظمی با من مسئول واحد ترافیک شهرداری نجف آباد که زیر مجموعه معاونت عمران می باشن هم اکنون اینجا هستن که توضیحات بیشتر رو بدن که کلیات از مرکز کنترل داشته باشیم ما.
بله، بیشتر بخش فنی و مباحثی که مربوط میشه به رصد 4 راه ها. جایی که ما اومدیم دو مانیتور بزرگ که 5 چهارراهی که مجهز شدن به سیستم هوشمند روی این مانیتورها مشخص است. آقای مهندس کاظمی هم کنار ما هستن. آقای مهندس، من حضور شما و همکارانتون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه عزیزان، همه همشهریان سلام و خسته نباشید عرض میکنم. بنده در خدمت شما هستم.
آقای مهندس کاظمی، حالا اون اتفاقی که در شهر میفته و اون چیزی که ما میبینیم به صورت فیزیکی، دوربین هایی هست که روی پایک هایی نصب شده. این دوربین ها به چه صورت کنترل میشه، هدایت میشه و نظم بخشی میشه برای شهر؟
مرکز مدیریت و کنترل ترافیک 2 تا کار انجام میشه. یکی بحث سیستم نظارت تصویری تقاطع هست و دیگری بحث کنترل تقاطع. حالا این 2 تا توی فاز جداگونه ای ولی در راستای هم برای بهتر مدیریت کردن تقاطع عمل میکنن. تو مرکز مدیریت و کنترل ترافیک ما 2 تا سامانه داریم یا 2 تا اتفاق توی مرکز میفته. یکی بحث هوشمندسازی تقاطع و ارتباط اونا با مرکز کنترل و دیگری بحث نظارت تصویری تقاطع است. حالا اینا توی 2 تا فاز جداگانه ای ولی توی یه راستا برای عملکرد بهتر تقاطع دارن عمل میکنن. رو بحث هوشمندسازی به وسیله یه سری سنسور که رو سطح آسفالت قبل از ورود به تقاطع کار میشه که همینطور تو شکل مشخصه، سنسورها کارشون نیست که رو حجم ترافیک تقاطع رو زمان بندی میکنن. یعنی چه؟ یعنی سمتی که حجم ترافیک بیشتری داره زمان سبز بیشتری خواهد داشت و سمتی که حجم ترافیک کمتری داره طبیعتاً زمان سبز کمتری خواهد داشت یا به تبع زمان قرمزش بیشتر خواهد. سیستم نظارت تصویری رو بحث کنترل تقاطع تو زمانهای بحرانی و زمانهای اوج ترافیک به ما کمک میکنه. همینطور که مشخصه دوربینای ما گردشی هستش و ما هر 4 سمت تقاطع، حالا اگه میدان باشه هر 4 طرف میدون رو رصد میکنیم و با توجه توجه به اون حجم ترافیکی که داریم به وسیله مانیتورمون می‌بینیم، از طریق ارتباطی که تقاطعمون با مرکز کنترل دارن، تقاطع رو از اینجا زمان بندی می‌کنیم.
یعنی با کامپیوتری که الان جلوی روی ما هست،
به وسیله این سیستمی که الان داریم، ما تقاطع رو به طور مثال میگم میدون امام یا باغ ملی رو، ما به وسیله این سیستم و ارتباطی که این سیستم با تقاطع تو مرکز داره، تقاطع رو زمان بندی می‌کنیم و می‌تونیم فازا رو عوض کنیم، اونجایی که شلوغ‌تر زمان سبزش رو بیشتر بگیریم که تقاطع تخلیه بشه. کارهای دیگه این سیستم تو مواقعی که حالا ما تو شهر یه بحران، یه عملیات اورژانسی داریم، ما نماینده آتش نشانی، نماینده اورژانس و نماینده محترم پلیس راهور اینجا مستقر داریم. وقتی به طور مثال میگم توی نقطه از شهر یه حادثه آتش سوزی اتفاق بیفته و نیاز بشه که حالا ماشین آتش نشانی تو کمترین زمان ممکن به نقطه حادثه برسه، ما خلوت‌ترین مسیر رو براش معرفی می‌کنیم و به واسطه نماینده‌ای که اینجا مستقر هستن، ایشون به مرکزشون اعلام می‌کنن و اعلام مسیر می‌کنیم که ماشین آتش نشانی یا حالا عین همون ماشین اورژانس از کدوم مسیر حرکت کنه که بتونه در کمترین زمان ممکن به نقطه حادثه برسه.
آیه مهندس کاظمی، حالا از دو مانیتوری که روبروی ما هست و چند چهارراه رو داره مشخص می‌کنه، دو تا چهارراه ترافیک روانی داره، یک چهارراه اندکی تو این دقایق ترافیکش سنگین هست، مربوط به چه نقاطی از شهره؟
مانیتوری که سمت چپ ما قرار داره سه تا تقاطع اون رو داره نشون میده، تقاطع مولوی، تقاطع فردوسی و چهارراه 15 خرداد یا همون الله اکبر. مانیتوری که سمت راست ما قرار داره میدان امام و چهارراه شهرداری رو داریم ما رصد میکنیم. مشکل خاصی تو تقاطع وجود نداره، هیچ نوع گره ترافیکی وجود نخواهد داشت و ترافیک در میدان امام و چهارراه شهرداری به صورت روان در حال انجام. تو مانیتور سمت چپ که سه تا تقاطع دیگه اون رو داریم میبینیم، دو تا تقاطع الله اکبر و چهارراه فردوسی مشکل خاصی وجود نداره، فقط تو تقاطع خیابون مولوی حرکت شرق به غرب ما، یعنی از سمت فلکه بسیج به سمت چهارراه مولوی، از ترافیک سنگینی برخوردار هست و اینو دوستان تو این تقاطع الان به وسیله ارتباطی که با مرکز دارن مدیریت میکنن و عملکرد تقاطع و زمانبندی تقاطع رو تغییر میدن که ترافیک بتونه به صورت روان از تقاطع عبور کنه.
حالا این سوال رو من بپرسم که غیر از اینکه حالا شما سیستمی رو مجهز کردید که بتونه دقیقاً چهارراه رو کنترل بکنه، شنیدم در آینده هم تابلوهایی نصب میشه که میتونه کاملتر عملیات رصد کردن و کنترل و حتی اگر تخلفی اتفاق بیفته اون تخلف رو هم منعکس بکنه.
تو فاز بعدی انشالله ما دو تا بحث داریم، یکی بحث سامانه ثبت تخلفات رو داریم که به صورت هوشمند عمل میکنه و تخلفات رانندگی که حالا تو تقاطع ممکن اتفاق بیفته ثبت میکنه، و بحث دیگه اون تابلوهای پیام متغیر یا VMSی هست که تو برنامه داریم انشاءالله تو فاز بعدی این تابلوها تو مبادی ورودی و خروجی و قبل از این که ما به گره های ترافیکی و نقاط پر تراکم ترافیکی برسیم این تابلوها رو نصب میکنیم و این تابلوها به راننده امکان اینو میده که انتخاب مسیر کنه. به طور مثال قبل از این که شما به یک نقطه پر تراکم ترافیکی برسید، این تابلوها رو پیامش رو از طریق مرکز کنترل اعلام میکنید روی تابلو، راننده با مشاهده این تابلو میتونه انتخاب مسیر بکنه و مسیرهایی که ما براشون رو تابلو ثبت کردیم که از ترافیک سنگین یا نیمه سنگینی برخوردار هست تغییر مسیر بده و بتونه از محورهای استفاده کنه که ترافیک روانتری داره. و یه بحث دیگه تابلوهای VMS هستش که تابلوهای پیام متغیرن. این تابلوها قبل از مبادی ورودی به نقاط پرتراکم ترافیکی نصب میشه و از طریق ارتباطی که با مرکز کنترل دارن یه سری پیامایی روی این تابلوها نوشته میشه. عمده این پیاما آگاهی دادن به راننده ها برای بحث روانسازی ترافیک. یعنی چه؟ یعنی این که شما با توجه به پیامی که روی تابلو از طریق مرکز کنترل می‌نویسید، به راننده این امکان رو میدید که مسیر خلوت‌تری برای تردد انتخاب کنه.
آیه مهندس کاظمی، حالا غیر از رصد ماشین‌ها، کنترل حجم ترافیک، کاربردهای دیگه هم داره این سیستم هوشمند؟ میتونه در آینده کمک بده خیلی از مشکلات و معضلات رو در شهر حل بکنه؟
الان رو بحث نظارت تصویرمون، بحث تعمیر و نگهداری چراغای راهنمای رانندگی، تابلو علائم ترافیکی، رو بحث مبلمان شهری، دوستان تو حاشیه تقاطع، تو حوزه نفوذ تقاطع، تا اونجایی که برد دوربین بهشون جواب بده دارن نظارت میکنن، مدیریت میکنن و از طریق ارتباطی که با دوستان تو شهرداری داریم، یه موقع مثلا چراغی سوخته باشه، تابلویی افتاده باشه، یه موقع رو بحث‌های زیباسازی موردی به چشم تکلیفشون بیاد اعلام میکنن دوستان تو واحد امانی سریع احضار میشن تو محل، چراغ سوخته ای تعویض میکنن، تابلو افتاده ای صاف میکنن، نصبش میکنن، موردی باشه بحث ایمنی داشته باشه، رو بحث سد معبر، بحث اجراییات ما، بحث خدمات شهری ما تو حوزه نفوذ تقاطع خیلی کمک به ما میکنه و انشالله برنامه داریم بتونیم این سیستم رو توسعه بیشتری بدیم و بتونیم پل شهر رو از نظر سیستم مدیریتی رصد کنیم.
آقای مهندس کاظمی بسیار متشکرم از شما و اطلاعاتی که در اختیار ما و عزیزان شنونده به ویژه ساکنین خوب شهر نجف آباد دادید.
خواهش میکنم، من خدمت شما هستم.
آقای مهندس فاضل بسیار متشکرم، شما هم حضور داشتید. اگر حرفی هست با شنوندگان عزیزمون ساکنین محترم در شهر نجف آباد بفرمایید.
همشهریان عزیزم، توقعی که داریم همکاری و همیاری شما عزیزان است و انشالله در آینده نزدیک ترافیک روانتر داشته باشیم و خود همین ترافیک روانتر باعث آرامش و آسایش شما همشهریان عزیز نجف آباد است و تشکر میکنم از همه مسئولین که با ما همکاری میکنن، هم از نماینده آتشنشانی، نماینده اورژانس، راهور که ما هم تشکر میکنیم که همکاری میکنن با ما. و در پایان اگه مردم سوالی، پیشنهادی، انتقادی دارن میتونن از طریق سامانه 137 با ما در میان بذارن، ما انشالله بتونیم که جوابگوی شما مردم عزیز باشیم.
عزیزان، از محل مرکز مدیریت کنترل ترافیک شهرداری نجف آباد همراه شما بودیم. در ادامه بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم که گذری است بر آداب و رسوم مردم شهر نجف آباد در ایامی که پیش رو داریم، ایام ماه محرم. عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، مطلع هستید که ما در برنامه نجف آباد سلام هر شنبه بخشی رو تقدیم حضورتون میکنیم که حاکی رخدادهایی هست که در شهر اتفاق میفته و مناسبت خاص و ویژه‌ای که ما در آستانه اون هستیم، ورود به ماه محرم و آغاز سال 1436 هجری قمری و مطلع هستید که فردا هم یک شنبه 4 آبان ماه مصادف با اول محرم الحرام هست. به همین منظور ما همکنون در محل حوزه علمیه الحجه شهر نجف آباد هستیم و حجت الاسلام محمد جواد نور محمدی هم به عنوان مسئول این حوزه همراه ما هستن تا ما رو مطلع بکنن از اون اخلاص، از اون نیتی که مردم خوب نجف آباد دارن وقتی که در چنین ایامی وارد میشن به ماه محرم. من حضور شما جاقا سلام عرض میکنم و پیشاپیش تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ماه محرم رو.
علیکم السلام، ما هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم و فرارسیدن ماه خون و قیام و شهادت حضرت سید و سالار شهیدان رو خدمت همه سروران عزیز، مردم خوب و بزرگوار شهرمون تسلیت عرض میکنم.
معمولا وقتی ماه محرم میشه دلامون یه جور دیگه عاشق میشه و شهر و دیارمون یه حس و حال خاصی پیدا میکنه. نجف آباد تو این روزهایی که نزدیک میشن مردمش به محرم چه اتفاقی میفته؟ ورود به محرم چه شوری رو به پا میکنه؟
بله، این واقعیتی هست که همه سرزمین های شیعی واقعا در ماه محرم و آستانه ورود به ماه محرم یک خیزش عظیمی پیدا میکنه، یک حال معنوی بر همه مجموعه های شهر حاکم میشه. این روایت رو شما شنیدید که از اهل بیت عصمت و طهارت هستش که برای شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین حرارت و آتشی در قلوب شیعیان و مؤمنین به پا میشه که هرگز این خاموشی و سردی نداره. وقتی ماه محرم میخواد شروع بشه آدم نگاه میکنه میبینه تمام این مسجدها و حسینیه ها به جنب و جوش میافتن، ترتمیز بکنن، آماده بکنن، پرچمای عزا بزنن، سیاه پوش بکنن. خیلی از این بچه کوچولوهایی که توی هیئت‌ها هستن آماده میشن. من اینها رو دیدم که به مادرهاشون میگم، به پدرهاشون میگم ما برای محرم لباس سیاه میخوایم. هیئت‌ها جلسه میگیرن، آماده میشن. توی نجف آباد قبل از اینکه محرم باشه، طبق سنت چندین ساله‌ای که به حمدالله به همت مسئولین فرهنگی شهر هست، تمام هیئت‌ها یک جلسه عمومی دارن و توی این جلسه عمومی توضیحات و نکته‌هایی که لازمه گفته بشه، هیئت‌ها جمع میشن، انسجامشون ایجاد میشه برای ورود به روز عاشورا، دسته‌ها و برنامه‌ها چطوری هماهنگ بشه. یعنی واقعا خون امام حسین و حرارتی که از حرکت امام حسین در طول تاریخ ایجاد شده، یک چشمه‌سار و یک زلال جاریه که هیچ وقت ایستایی درش نبوده. ما همه نعمت‌ها و همه حرکت‌هامون رو در طول تاریخ از قیام امام حسین داشتیم. حتی خود اهل بیت با همه اوصاف که همشون یه نور واحدن، ولی همشون ما رو دعوت کردن به شهادت حضرت ابا عبدالله حسین. ما داریم در تاریخ که مثلا اهل بیت پدرشون هم که به شهادت رسیدن یا رحلت فرمودن، وقتی توی جلساتشون بوده فرمودن یه کسی ذکر از جدمون آقا ابا عبدالله حسین بکنه. به مدعاهاشون میگفتن که ذکر حضرت ابا عبدالله حسین رو توی جلسه سوگ پدرمون مطرح بکنید. این خیلی جالبه. از خود اهل بیت سوال کردن شما چرا اینقدر تأکید به قیام حضرت ابا عبدالله حسین جد بزرگوارتون میکنید؟ الیس کلکم سفینتون نجات، شما همتون کشتی نجات نیستید؟ فرمودن که کلنا سفینتون نجات، ما هممون سفینه نجات و کشتی نجات هستیم. ولیکن سفینت الحسین اسرع، اما این کشتی حسین خیلی سریعتر انسان ها به مقصد میرسونه. این خاصیت خون یک ولی کامله که وقتی در تاریخ در اون برهه از زمان با همه مظلومیت همه هستیشو بیاره و در برابر کسایی که اینها در واقع یاوران دین جدش به حساب میمدن، به دست اونها به شهادت برسه که فریاد بکنن بغضن لعبیک، ما تو میکشیم به خاطر کینه‌ای که از پدرت داریم. و واقعا اینها با این تفکر مسموم و این تفکر پست اومدن و در برابر حضرت ابا عبدالله ایستادن. این جوشش مظلومیت و حرارت خون امام معصوم اینطور در تاریخ اثر کرده و امروز ما نگاه میکنیم که محرم که میرسه همه آتش میگیرن و همه شور پیدا میکنن.
آقای نور محمدی، همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم تو این دقایق، زینت بخش سردر مساجد ما نام ابا عبدالله الحسین هست. پرچمهای عزایی که نیمه برافراشته شده و هرچه هست عشق به آقا ابا عبدالله الحسین هست. حالا توی این شرایط اگر برگردیم دوران قبل رو، اگر برگردیم و مراجعه کنیم به سالهای قبل، چه اتفاقی تو شهر نجف آباد می افتاد وقتی که ما نزدیک می شدیم به ماه محرم؟ کوچه و شهر و دیار ما چه حالتی پیدا می کرد؟
توی شهر خودمون وقتی نگاه می کنیم و این سابقه ای که از شهر خودمون خبر داریم، من که توی حالا کارهای حوزوی هستم و روحانیت رو میبینم، مردم رو میبینم، ما علاوه بر حتی سردر حسینیه ها و مساجدمون و این سیاه پوش شدن مساجد و حسینیه ها، سیاه پوش شدن سردر مجموعه های مختلف، ما یه قصابی داشتیم که این هر سال میمد پیش من میگفت حاج آقا یه پرچم میخوام که این متبرک باشه، میخوام بزنم دم قصابیم و این برکت مغازم باشه. خیلی براش جالب بود و برای منم واقعا این نکته آموزنده داشت. گذشته از این، ما روزه های خانگیمون خیلی جالبه. مردم و خانواده ها نوعا این افتخار رو نمیخوان از دست بدن که تو خونشون ذکر حضرت ابا عبدالله حسین باشه. خودش برای هیئت کمک میده، خودش عضو هیئت محلم هست، اما میگه میخوام تو خونم روزه باشه، یه سه روز تو خونه من باشه، یه هفت روز تو خونه من باشه. و اینا خیلی مهمه. حضرت امام فرمودن محرم و صفر رو زنده نگه دارید که ما هرچی داریم از محرم و صفر. یعنی ما واقعا این حاکمیت دینی انقلاب اسلامی اونو مدیون و مرهون محرم و خون حضرت ابا عبدالله حسین هستیم. و بعضی مجموعه های شهر، حالا اون به خصوص هیئت های بزرگ، گاهی اوقات یا مجموعه های حسینی ها، مجموعه های بزرگ مثل مثلا مسجد جامع، شش دهه پشت سر هم هیئت های مختلف دهه به دهه روزه میگیرن و در واقع روزه ای که از اول محرم شروع میشه تا پایان سفر ادامه پیدا میکنه که به رحلت حضرت رسول ختمی مرتبت و شهادت حضرت رضا علیه السلام ختم میشه. یعنی با شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین پرچم سیاه وارد شهر میشه و بعد تا شهادت حضرت رضا که پایان سفر هست ادامه پیدا میکنه. این شش دهه بودن روزه ها در محرم و سفر توی یه سری از مجموعه ها مثل مسجد جامع و خیلی جاهای دیگه هم این هست، این نشون میده که همه خودشون رو دارن سهیم میکنن توی این حرکت، همه خودشون رو در واقع میخوان بروز رسانی بکنن. مردم همیشه احساس میکنن که محرم تر و تازهشون میکنه، محرم میتونه براشون پیام و رهاوت داشته باشه و این واقعا محسر هستش. توی این فضا تازه وظیفه ما بیشتر میشه، ما هرچه مردممون عشق و علاقهشون به حضرت ابا عبدالله حسین زیادتر میشه، رسالت ما، نهادهای مذهبی، نهادهای رسانه‌ای، اینا خیلی وظیفهشون بیشتر میشه که چیزی که مردم بهش اقبال پیدا میکنن طبیعتا خرافه درش راه پیدا میکنه، چیزی که مردم بهش اقبال پیدا میکنن، عشق بهش پیدا میکنن، یه عده انسان ممکنه ضعیف العقل یا یه عده انسانی که از روی جهالت و نادانی یا از روی تزویر و نفاق و خیانت بخوان حرکت رو سست بکنن، بخوان یه حرکت رو خراب بکنن، اینجا خرافه وارد حرکت میشه و این ماهیت یک حرکت دینی رو ممکنه خدای نکرده خدشه‌دار بکنه. یکی از نکته ها و دغدغه های مهم امروز جریان عاشورا اینه که ما واقعا باید خرافه زدایی بکنیم، هم از مسئولین هیئات مذهبی، هم از سخنرانان هیئات مذهبی و جلسات مذهبی، هم از مداحان، هم از مجموعه های گردانندگان این براسمات. همه ما این هوش و خودآگاهی در شخصیتمون شکل بگیره که برای اینکه این قیام حقیقت‌هاش به مردم برسه، هم شعور حسینی باشه، هم شعور حسینی باشه. ما بین شعور حسینی و شعور حسینی یک عینیتی رو باید توش تجسم بکنیم که وقتی امام حسین حرکتش رو شروع کرد همه شعور بود، سر تا پا مغز و لب بود. ما توی قرآن تعبیراتی داریم که مثلا این دستوراتی که ما میگیم اینا برای اولوالالبابه. وقتی قرآن میگه اولوالالباب یعنی ما میخواییم از انسانها کسایی بسازیم که سر تا سر وجودش عقلانیت باشه، درایت باشه، اندیشه باشه. زنمون، مردمون، کوچکمون، بزرگمون وقتی وارد این قیام میشه اون هوش معنوی رو پیدا بکنه که امام حسین چی از این حرکت میخواد بهش بده و این خیلی مهمه. راه رسیدن به این حقیقت اینه که خرافه ها رو بذاریم کنار، آدرس های ضعیف رو بذاریم کنار، استنادات ضعیف تاریخی رو بذاریم کنار، اون حقیقت ها رو بگیریم. الان مجموعه کلام امام حسین توی دایره المعارف سخنان امام حسین جمع شده، ببینیم سر تا سر حرف های امام حسین توی 57 سال زندگیش چی بوده. امام حسین یک قیام کرده در 6 ماه آخر زندگیش که از 28 رجب شروع شده تا 10 محرم، 57 سال عمر کرده که دشمنان اهل بیت گفتن اینها بزرگ و کوچیکشون بزرگن. حالا یک امام 57 ساله 6 ماه قیام کرده و 57 سال حرف زده. ما حرفای اهل بیت رو بگیم، حرفای امام حسین بگیم، این جان کلام امام حسین توی مجموعه این 57 سال چی بوده، تجسم شخصیت امام حسین توی حالاتشونه، توی گزارش‌های اصیل از معنویتشونه، از سخنانشونه، اینها رو بگیریم و اینها رو تو زندگی هامون و توی حرکت هامون، توی هیئت هامون، تو مسجد هامون، تو کانون‌های فرهنگیمون، تو کانون‌های مذهبیمون، توی بافت‌های خانوادگیمون اینها رو انشالله اجرا کنیم تا بتونیم سهم کوچک خودمون رو نسبت به این قیام همراه با مظلومیت خون انشالله ادا کنیم.
حداقل خود من یادم هست روزه هایی که بعد از اذان صبح شروع می شد و اینها الان نسل در نسل همچنان در شهر ما وجود داره، خانه هایی که اصلا خودشون تبدیل شدن به حسینیه.
بله، این یکی از خصوصیت های خوب مردم نجف آباد هست. من البته نمیگم که جای دیگه هم نیست، در واقع این هوش در خیلی از مردم ما بوده. ما تو نجف آباد دو دسته روزه داریم که روزه خیلی شاخصه. یه دسته روزه روزه هایی که بعد از اذان صبح و هنگام طلوع آفتاب تشکیل میشده که اینها نوعا برای مردم بازار و مردم شاغل به کارها و کشاورز بوده که از قدیم الایام هم اینها بوده و مردم صبحشون رو با اشک بر امام حسین شروع میکردن. این خیلی تر و تازگی میورده و محرم و سفرها مردم با این دیدگاه به سر کار میرفتن. از اون طرف مردها اینطوری خودشون رو تغذیه معنوی میکردن صبح به صبح و میرفتن سر کار. از طرف دیگه خانم ها هستن که خانم ها وقتی بچه ها آماده میکردن برای درس و مکتب و کار و شوهرها برای اینکه برن سر کار و اشتغالاتشون برسن و در واقع صبحانه و کارشون تمام میشه، ساعت 9 صبح روزه های خونگی پا میگرفته. این نشون میده که دو تا قشر بزرگ از جامعه، مردها به این شکل، زنها به این شکل، توی مجموعه کارهاشون واقعا روزه امام حسین رو داشتن و این جزو ابتکارات خیلی مهمه.
انشالله عزاداری هامون قبول باشه و همه ما انشالله با فهم بیشتر عزاداری بکنیم و معنای عاشورا رو بفهمیم انشالله.
تشکر میکنم. البته من واقعا از همت و زحمت شما سپاسگزارم. این رسالت مهم شما امروز خیلی حیاتی هستش و سپاس بی انتهای ما رو پذیرا باشید که کار شما در عرصه رسانه برای تبلیغ اندیشه ها و آموزه های دینی واقعا یک کار شایسته است که جزء عبادت های مهم اجتماعی امروز ماست. خدا ازتون قبول بکنه. از همتون تشکر میکنم.
عزیزان بسیار متشکریم که همچنان همراه برنامه خودتون یعنی برنامه نجف آباد سلام هستید. ما در ادامه بخشی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان رایحه. بسیار متشکریم که همراه ما هستید.
رایحه
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب محضر نورانی شنوندگان عزیز، در آستانه ماه محرم الحرام قرار داریم، ماهی که به نام نامی حضرت سید الشهدا علیه السلام متزین است و ماهی است که شیعیان در این ماه هم به ساحت مقدس ابا عبدالله عرض ادب می کنند با زیارت و با ارادت و با معرفت، و هم ماهی است که ما از انوار وجود مقدس سید الشهدا بهره افزونی از معارف و عظمت وجودی ابا عبدالله برا خودمون کسب میکنیم. لذا من این ماه با عظمت رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم، چون ماهی است که در این ماه دل همه شیعیان به مصیبت جانگداز شهادت سید الشهدا داغدار میش. به همین مناسبت من یه فرمایش کوتاهی از وجود مقدس ابا عبدالله رو تقدیم میکنم که هم بیانگر نهضت امام حسین، هم یه درس معرفتی برای ما. روایت شده که وقتی وجود مقدس ابا عبدالله خواستن از مدینه حرکت کنن، تشریف آوردن کنار قبر پیغمبر اکرم و فرمودن اللهم به حق القبر و من فیه الا اخترت ما فیه رزن لک، عرضه داشتن خدایا به حق این قبر و اون کسی که در این قبر هست از تو درخواست میکنم، آن چیزی را برای من مقدر کنی، انتخاب کنی که رضای تو در اون باشد. پس نهضت امام حسین علیه السلام برای رضای حق بود و این یک درس والایی است برای ما، چون سید الشهدا فرمودن لکم فی اسوه، یعنی ما هم در زندگی، در گفتار، در اعمال، در رفتار، همه جا به سید الشهدا اقتدا کنیم و ملاک عمل ما رضایت حضرت حق باشه. ان شاء الله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام حقیقی که همکاری کردن با این بخش از برنامه.
عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، از اینکه برنامه خودتون رو شنیدید بسیار متشکریم. انشالله باز هم در هفته های آینده با شما همراه خواهیم بود. انشالله در پناه یگانه بی‌نیاز باشید و حضرت حق یار و نگهدار همه شما.